2100 جایزه 50 میلیون تومانی و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر. بانک سپه، نخستین بانک 100 ساله ایرانی.
نسل جدید بالشت‌های موج‌دار هوشمند مناسب جهت رفع گردن‌درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منتقل شده و از آنها مراقبت می‌کند. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
روز بخیر شنوندگان گرامی، ساعت 15 و اینجا رادیو سلامت. دعوت میکنم تا ثانیه‌های دیگر لطفاً شنونده برنامه مجله سالمندی باشید که به صورت زنده و مستقیم توسط همکاران بسیار ارجمندم تقدیم شما خوبان میشه.
بزرگان داماد گدان، دختر عروس گدان، شیشتن نتیجه دارن.
اون بچه اونا شاد باشه، ما هم شاد، بچه هم بتونن زندگیشون رو خوب بچرخونن، ما هم خوشم.
عزت، احترام،
امنیت به زندگی.
آرزو این علی زیارت بری، یعنی آزابان برم زیارت.
خدا قدر پدر مادرانتون، پدر بزرگا، مادر بزرگاتون رو داشته باشه.
مجله سالمندی.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، وقت شما بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه و تا این لحظه تونسته باشید از برنامه‌های شبکه رادیوی سلامت، شبکه تخصصی، استفاده کرده باشین و امروز و حدود 50 دقیقه من و دوستانم می‌خوایم به موضوع پیشگیری از کمردرد بپردازیم به مناسبت روز جهانی کمردرد. دیروز 17 ماه اکتبر به نام روز جهانی کمردرد نامگذاری شده بود. این روز رو سپری کردیم. یکی از شکایت‌ها که شایع که گفته میشه که حدود 80% از جمعیت دنیا به درجات مختلفی این شکایت رو یا این درد رو تجربه میکنند و البته میشه به جرأت گفت که در تمام گروه‌هایی که سنی ما شاهد بروز کمردرد هستیم، هرچند که بنا به دلایل مختلف، شاید مهمترین دلیلش سبک زندگی ماها، کمردرد امروزه در همه گروه‌های سنی دیده میشه و البته از مشکلات شایع در گروه سنی سالمندان هم هست. امروز با حضور سرکار خانم دکتر مرضیه بابایی که متخصص طب فیزیکی و توانبخشی هستند، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، می‌خوام راجع به پیشگیری از کمردرد صحبت کنیم. 22-65-28-76 شماره تلفن ما، 3102 سامانه پیام کوتاه. علل بروز کمردرد، راه‌های پیشگیری که در واقع هدف اصلی ما یا رویکرد اصلی ما در رادیو سلامت هست، موضوع صحبت ما خواهد بود. بخش توانیاب رو هم خدمتتون عرض بکنم که سرکار خانم قندی برای ما ارسال کردن، بخشی که به طور ثابت در برنامه مجله سالمندی میشنوید و چند هفته هست که به موضوع آلزایمر پرداختن دوستان ما. صحبت سرکار خانم دکتر علی شاه رو خواهید شنید، روانپزشک و ارتباط افسردگی و بروز آلزایمر. یک بار دیگه راه‌های ارتباطی رو خدمتتون عرض می‌کنم. شماره تلفن 22-65-2876، همینطور سامانه پیام کوتاه 30102. میتونید پرسش‌های خودتون مطرح کنید. اگر احیاناً مبتلا به کمردرد هستید یا می‌خواید راجع به راه‌های پیشگیری اطلاعاتی به دست بیارید، حتما ما رو همراهی بفرمایید. نزدیک به 50 دقیقه در کنارتون هستیم. سرکار خانم دکتر مرضیه بابایی، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، هم مهمان برنامه ما هستند. پانزده و چهار دقیقه و مهمان عزیز ما خانم دکتر بابایی در کنار من هستن. خدمتتون سلام عرض میکنم. خوش آمدید.
بنده هم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که این فرصت دست داد که در خصوص کمردرد و پیشگیری از اون در واقع صحبتی داشته باشیم. امیدوارم که مفید باشه و بتونیم از درد مردم عزیز کشورمون کم بکنیم.
خیلی متشکرم. ممنونم خانم دکتر، تشریف آوردین. خب این که خواستیم شما باشین برای اینکه واقعا روی کردمون پیشگیری سن تا جایی که امکان داره از بروز کمردرد پیشگیری بشه. و این که میفرمایید که درد مردم واقعا کمردرد به نظرم انقدر شیوع داره، حالا اونطور که من داشتم مطالعه میکردم دومین شکایت شایع و علت مراجعه بعد از سردرد هست. حالا اینکه چقدر واقعا این صحت داره، ولی به هر حال میشه بهش به عنوان یک شکایت شایع نگاه کرد. دلم خواد که شما راجع به شیوع صحبت بفرمایید، اصلا اهمیت پیشگیری از کمردرد، مداخلات به هنگامی که باید در مورد این مشکل انجام بشه برامون صحبت بفرمایید و انشاءالله در ادامه با ساختمان یا اجزایی که دارن ستون فقرات رو محافظت میکنن و علل صحبت میکنن.
حتما در خدمتتون هستم. خب برای همون بحث شویی که فرمودید، شاید واقعا به جرات میشه گفت مثل سردرد، دردی هستش که تقریبا 80% افراد در طول زندگی خودشون تجربه میکنن و خب خیلی درصد بالاییه. و حالا مطالعات مختلف، حتی یک مطالعه توی ایران که بررسی شده، ذکر کرده که افرادی که بالای 60 سال هستن متاسفانه حدود 30%شون 25-30% دچار کمردردهای مزمنن، یعنی زمانی که بیشتر از 12 هفته 3 ماه طول بکشه. و خب میبینیم که شوع کمی نداره، به نسبت زیاده و خب همین میتونه چقدر باعث بشه افراد توی فعالیت‌های روزمره‌شون، حضورشون در سر کارشون در واقع مختل بشه و خب هم افراد آسیب میبینن، هم جامعه آسیب میبینه، هم سیستم در واقع کشور خودمون، به خاطر اینکه خب تعداد زیادی وقتی که مبتلا بشن متاسفانه
نظام سلامت
بله دقیقاً آسیب میبینه. و چه بهتر که ما بتونیم اینو پیشگیری بکنیم، به خصوص که الان زندگی های ما داره به سمتی میره که یک زندگی های بیشتر نشسته هست، سبک زندگی هامون نشسته و داره دیجیتالی میشه و متاسفانه داریم از خودمون یکم غافل میشیم.
بله بسیار خوب. و این یه واقعیت هست که خانم دکتر، به هر حال علارغم این که کمردرد در زمینه، چون یک شکایت هست در زمینه که مسائل مختلف ایجاد میشه، ولی همونطور که شما به درستی تاکید دارید، در واقع تحقیقات جدید نشون میدن که اونچه که امروزه به عنوان علت اصلی افزایش شیوع کمردرد میشه بهش پرداخت و نگاه کرد، همین سبک زندگی هست. همین که ما زندگی نشسته داریم، تحرکمون کم هست و متاسفانه در سنین مختلف ما شاهد این مسئله هستیم. حالا شاید در گذشته نه چندان دور بیشتر ما در سنین بالا منتظر در واقع ابتلا به کمردرد بودیم، اما الان میبینیم که جوانترها و نوجوانهای ما بعضا حتی در گروه سنی پایینتر هم از کمردرد شکایت دارن. یکم راجع به، من خواهش می‌کنم راجع به حالا بحث شما، چون هزینه های نظام سلامت رو هم مطرح کردید، خانم دکتر چقدر تو استقلال افراد میتونه نقش داشته باشه، یعنی بروز کمردرد و یک سدی در واقع در موضوع استقلال افراد؟
فکر میکنم دیگه هممون کم و بیش یه کوچولو اینو تجربه کردیم و میدونیم وقتی که این اتفاق میفته چقدر میتونه توی توانایی های ما، توی کارهایی که میتونیم انجام بدیم تاثیرگذار باشه. و از طرفی متاسفانه وقتی هم اتفاق میفته، مثلا یه درد کوتاه مدت یک روزه نیست که مثلا مشابه سردرد ما سریع مسکنی بخوریم بعد چند ساعت برطرف شه، یا وقتی میخوابیم صبح بیدار شیم بهتر شده باشه، ممکنه چندین روز ما رو درگیر بکنه تا اون عاملی که باعث این درد شده کم کم بهتر بشه و بهبودی پیدا بکنه. پس قاعدتا خیلی روی اون استقلال افراد تأثیر میذاره و به تبعش مخصوصا اگر افرادی باشن که حالا مادر خانواده باشه، پدر خانواده باشه، نه تنها روی در واقع فعالیت هایی که در منزل دارن تأثیر میذاره، روی فعالیت های اجتماعیشون هم تأثیر میذاره. و میدونید درد وقتی هم هی طولانی میشه و مزمن میشه، ناخودآگاه روی روحیه افراد تأثیر میذاره و این دوباره یه سیکل معیوبی ایجاد میکنه که هی اون درد شاید هی یکم دیرتر خوب بشه و بهبودی پیدا بکنه.
حالا اینجا چون به این سیکل معیوب هم اشاره کردیم، بذاریم این رو هم در واقع راجبی صحبت کنیم که آیا همه علتهای کمردرد علل جسمی است یا عوامل دیگه هم وجود داره یا زمینه های دیگه هم میتونه منجر به کمردرد بشه؟
بیاییم پس اینطوری صحبت بکنیم عوامل خطر و ریس فاکتورها در واقع برای کمردرد چیه. ما میتونیم چندین تقسیم بندی داشته باشیم. یکی همون بحث اولی که خدمتون عرض کردم، بحث سبک زندگیه. متاسفانه عدم فعالیت بدنی یکی از عواملی هستش که به جد در واقع بهش توجه میشه به عنوان یه درد کمر مزمن. چاقی و اضافه وزن هست که دیده شده هرچی وزن بیشتر میشه روی ستون فقرات در واقع فشار بیشتری وارد میشه. استفاده از سیگار و دخانیات، چرا که خون رسانی به در واقع دیسک های کمر و عناصر و اجزایی که داخل کمر هستن کاهش پیدا میکنه و اینها مستعد آسیب سریع تر میشن. الگوهای نامناسبی که ما داریم توی نشستنمون، توی فعالیت‌های روزمره که داریم و اینکه در واقع خیلی فعالیت و تحرک فیزیکی منظمی رو توی زندگی روزمرمون نداریم میتونه تأثیر داشته باشه. عامل بعدی که میتونیم بهش حالا اشاره بکنیم عوامل مکانیکی و شغلی هستش. یعنی افرادی هستن که حالا به خاطر اون شغلی که دارن مجبورن دائما اجسامی رو بلند بکنن بذارن و اینکه اون الگوی صحیح بلند کردن اجسامو در واقع رعایت نمیکنن. یا حالا بالاخره مشاغل فیزیکی سخت و حالا کارگرانی هستن که مجبورن کارهای سخت رو هم انجام بدن، اون هم در واقع میتونه تأثیر داشته باشه. از عوامل دیگه‌ای که میتونیم بگیم روی کمر در مؤثر، عوامل بیولوژیکه. یعنی چی؟ یعنی سن. سن یکی از عواملیه که خب حالا متاسفانه وقتی سنمون میره بالاتر کم کم، خب این در واقع عضلات، مفاصل مخصوصا وقتی خیلی خوب فعالیتی نداشته باشن، یواش یواش به سمتی میرن که شروع میکنن تغییرات، حالا ما میگیم دژنراتیو، میتونیم بگیم تخریبی توشون،
بله، تخریب شدن
دقیقاً اتفاق بیفته. از طرف دیگه گاهی اوقات افراد متاسفانه دچار بیماری‌های مزمنی هستن که اینها اون رو که این بیماری‌ها فرد رو مستعد می‌کنه اینها مبتلا به کمردرد بیشتر بشن. مثلا اونهایی که آرتروز دارن،
بله،
اونهایی که متاسفانه مبتلا به سرطان هستن یا اونهایی که مبتلا به بیماری‌های روماتیسمی هستن. اینها عواملی هستش که میتونه در واقع باعث بشه که این افراد دچار کمردردهای مزمن بشن. و از عواملی که حالا همونی که شما اول بحث بهش اشاره کردید، عوامل روانشناختیه. خیلی وقتا مریضا از من میپرسن که خانم دکتر، من چند وقت پیش استرس و استراب زیادی داشتم، بعد از اون این کمردرد بر من ایجاد شد، آیا میتونه عاملش باشه؟ ما اینجا بهشون میگیم نه، عامل نیست، ولی استرس، استراب و افسردگی آستانه تحمل ما برای اون درد رو کاهش میده و ممکنه شما قبل از اون استراب یه درد بسیار خفیفی داشتید که باهاش کنار میومدید، قابل تحمل بوده، ولی اون استرس و استراب یک دفعه تحمل درد رو به حدی برای شما سخت میکنه که نیازمند یه پیگیری میشه. پس در نتیجه کنترل استرس و استراب کمک میکنه که اون درد شما کمتر بشه و در واقع وارد سیکل بهبودی راحت تر بشه.
بله، و حالا ما عکس این قضیه رو هم چون به عوامل در واقع روانشناختی زمینه اشاره کردید مثل افسردگی، من فکر میکنم که در ادامه یک کمر درد مزمن افراد دچار افسردگی
میشن. دقیقاً میشه یه سیکل معیوبی هی کم کم ایجاد میشه. یا افرادی که خیلی مضطرب هستن، این درد کمره وقتی که به اون استراب تشدید میشه، هی دارن فکر میکنن نکنه یه چیز بدی باشه، دوباره استراب تشدید میشه، درد هی داره تشدید میشه. و باید اینجا یه جا ما این سیکل رو در واقع بشکنیم و کمک کنیم که مریض راحت تر در واقع درمان رو سپری کنه. برای همین گاهی اوقات ما برای بعضی از مریض ها در کنار درمان های دارویی که برای کنترل درد میدیم، برای موارد استراب و افسردگی هم میدیم دارو که بیاد این سیکل راحت تر شکسته بشه و مریض مسیر درمان رو راحت تر طی بکنه.
بله بسیار خوب. خب شما در صحبتاتون به عوامل بیولوژیک اشاره کردین، یعنی در واقع اون چه که با افزایش سن حالا اتفاق میفته در ساختمان یا در ساختار ستون فقرات و اجزایی که دارن این سیستم رو در واقع حمایت میکنن. یکم راجع به ساختمان یا ساختار برای ما صحبت میفرمایید خانم دکتر؟
خب
چه ستون فقرات؟
بله دقیقاً. خب ستون فقرات ما فکر میکنم هممون یه آشنایی داریم که ما یه سری مهره ها رو داریم که خب بالاخره تشکیل شده از مفاصل، لیگامان ها، در واقع عضلاتی که اون اطراف داریم که هر کدوم از اینها در واقع تحت فشاری قرار بگیره، آسیبی ببینه، میتونه باعث درد بشه. مهم هستش که ما دقیقا متوجه بشیم که وقتی مریض درد کمر داره کدوم یکی از این عواملش هست. این رو هم بگم، مثلا گاهی اوقات دردهایی که بین دوتا کتف هم اتفاق میفته مریض به عنوان درد کمر و پشت خطاب میکنه و خب اینا همه میتونه علل مختلفی داشته باشه. حالا بجز این که ما باید حواسمون به این ساختار ستون فقرات باشه که گفتم عضلات داره، مفاصل داره، لیگامانها داره، دردهای ارجایی از ارگانهای دیگه هم میتونه اون کمردرد رو ایجاد بکنه و ما باید حواسمون به اونها هم باشه. مثلا گاهی اوقات دردهای ناحیه پشت لزوماً به خاطر آسیب ستون فقرات نیستش، ممکنه دردهای ارجایی از احشای داخل شکمیمون باشه، ممکنه از ناحیه قلبمون باشه. یعنی اینها رو باید حواسمون بهش باشه که همه دردهای کمر و پشت رو فقط نسبت ندیم که حتما مال دیسک هستش، دیسکش زده بیرون یا عضلاتش گرفته. مخصوصاً افرادی که حالا توی سنین خاصی هستن یا یک سابقه خانوادگی از یه سری بیماری ها رو دارن، ما حتما تو اون شهرحال و معاینه که میگیریم به اینا دقت میکنیم که تمام این موارد رو در نظر بگیریم و بتونیم حالا یه درمان مناسبی رو برای بیمار انتخاب بکنیم.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر مرضیه بابایی، متخصص طب فیزیکی و توانبخش، مهمان برنامه که مجله سالمندی هستن، برنامه که به طور زنده از رادیو سلامت میشنوید. و با توجه به اینکه ما دیروز 17 اکتبر روز جهانی کمردرد رو پشت سر گذاشتیم، امروز در این برنامه محور صحبت ما پیشگیری از کمردرد هست. 22-65-28-72 شماره تلفن ما هست، 3102 سامانه پیام کوتاه. خواهش میکنم که پرسش‌های خودتون رو در همین دقایق آغازین برنامه مطرح بفرمایید که ما انشاءالله بتونیم پاسخگو باشیم و بریم فاصل از دوستانمون بگیریم و برگردیم. همچنان رادیو سلامت رو میشنوید و برنامه مجله سالمندی تقدیمتون میشه. سر بخوام دکتر مرضیه بابایی، من در خدمتتون هستم. به بعضی از عوامل بروز کمردرد حالا یا کلیاتش تقریبا اشاره فرمودین که تقسیم بندی داشتیم که میتونه در زمینه سبک زندگی ناسالم، بی تحرکی، مثلا مصرف سیگار و دخانیات که من فکر کنم خیلی برای حداقل برای خود من یه موضوع خیلی جالبی هست که مصرف سیگار و حالا دخانیات میتونه منجر به کمردرد بشه و الگوهای نامناسب در زندگی، افرادی که بعضا مشاغلی دارن که به واسطه انجام اون شغلشون ممکنه که به هر حال نتونن اون نکات ایمنی رو در حفظ سلامت ستون فقراتشون رعایت بکنن، عوامل بیولوژیک، افزایش سن به عنوان یک عامل اجتناب ناپذیر حالا بهش اشاره کردیم که البته میشه با بعضی از مداخلات به هر حال من فکر میکنم که بعضی از شرایط رو کنترل کرد. به بعضی از بیماری ها اشاره داشتین و اینها کمردردهایی هستن که در زمینه یک مشکلی در یک جای دیگه اتفاق میافتن، یعنی بر ستون فقرات ممکنه مشکلی وجود نداشته باشه، مثل مثلا سرطان یا حالا روماتیسم و بیماری های دیگر. و نکته بسیار مهم، موضوعات یا علل روانشناختی هستن. اضطراب، افسردگی، استرس هم میتونن منجر به بروز کمردرد بشن. اما خانم دکتر، ما همیشه، حالا من فکر میکنم بیشتر به نوعی کمتر به موضوع کمردرد افراد توجه میکنن. حالا بعضی موقع مثلا در مورد مسائل قلبی ممکنه که ما بعضی از علامتهای ساده و که اهمیتی ندارن به عنوان مشکل قلبی در نظر بگیم، که البته میتونه یک نکته مثبت یعنی در نظر گرفته بشه و بهش نگاه کرد. اما در مورد کمردرد با توجه به اینکه علل و عوامل مختلفی منجر به کمردرد میشن، ما گاهی وقتی نگرانی هایی داریم که مثلا کمردرد ممکنه در زمینه یک مشکل جدی و مهم باشه، یا کیفیت درد میتونه مثلا تعیین کننده باشه که این کمردرد ما حالا بعضا به سبک زندگی مرتبط هست، یا در زمینه یک بیماری جدی ایجاد شده، یا در زمینه مثلا بیرون زدگی دیسک و مسائل دیگه است. میخوام خواهش کنم یاد راجع به کیفیت این درد برام صحبت کنید، راجع به علائم هشدار برام بگید در کنار درد کمر چه علائمی میتونه تعیین کننده باشه، یا کیفیت درد به چه شکل باشه. خب اینا علائمی هست که در واقع ما رو به سمت مراجعه به موقع به مرکز درمانی و به پزشکمون سوق میده.
خب حالا در خصوص درد که صحبت کردید، ممکنه دردی که توی کمر و دردی که توی کمر ما احساس میکنیم یه درد گنگ مبهم محدود به خود ناحیه کمر باشه، ولی گاهی اوقات این درد همراه میشه با یه سری علائمی که این علائم به عنوان علائم هشداره، و اگر احیانا مریضی که از اینها رو داره همزمان با اون دردش تجربه میکنه، باید حتما مراجعه به پزشک متخصص داشته باشه که خدای نکرده اگر علل جدی هستش سریعتر براش اقدامات لازم صورت بگیره. یکی این که همزمان با اون دردی که داره مریض یواش یواش احساس بکنه که توی پاهاش داره بیهسی و گزگز و خواب رفتگی اتفاق میفته، مخصوصا اگه این بیهسی و گزگز و خواب رفتگی شروع بکنه پیش رونده باشه، مثلا از نوک پاها داره شروع میشه هی داره میاد به سمت بالاتر، که این یه علامت هشداره. حالا میتونه علل مختلفی رو داشته باشه، ولی حتما باید مراجعه بشه که ببینیم اگه نیاز به بستری داره یا اقدام حادی داره پزشک برای مریض انجام بده. یا همزمان بیمار با اون دردش احساس میکنه که یه اختلالی تو عملکرد مثانه و دفعش پیدا کرده، یعنی مثلا احساس میکنه که دستشویی میخواد بره، خیلی خوب راحت خودشو نمیتونه تخلیه بکنه، ادرارش احساس میکنه یکم باقی مونده، یا اینکه تا میخواد خودشو به دستشویی برسونه نمیتونه خودشو نگه داره، یه مقدار خودشو خیس میکنه. این هم جزو در واقع علائم خطر هشداره که حتما باید جدی گرفته بشه، چون ممکنه خدای نکرده دیسکی بیرون زده که داره روی ریشه های عصبی فشار میاره. یا اینکه اون درد بیمار با تب و لرز و کاهش وزن همراهه، که ممکنه به علت عفونت ها باشه اون تب و لرز که باید حتما بهش جدی پرداخته بشه، یا گاهی اوقات که با اون کاهش وزنی داره اتفاق میفته متاسفانه مربوط به سرطان و یا بدخیمی ها باشه. گاهی اوقات که ما رو اینم خیلی تاکید میکنیم، دردی هستش که درد شبان است، مریض با استراحت دردش بهتر نمیشه، تا میخوابه درد از خواب بیدارش میکنه، بیقرار میشه، و در واقع ما به اینا میگیم دردهای التهابی، نشون میده یه التهابی یه اتفاقی داره، درد مکانیکی نیستش که با استراحت بهتر بشه. وقتی درد همچین شرایطی داره حتما باید بهش توجه ویژه‌ای بشه و بررسی‌های لازم انجام بشه. گاهی اوقات هم دردی به دنبال حالا یک آسیب یا ضربه اتفاق افتاده، و مثلا ما گاهم بوده مریضامون میان یه درد ناحیه پشتی دارن، تو معاینه هم دقیقا یه نقطه رو پیدا میکنیم خیلی درد داره، میگیم اخیرا زمینی چیزی نخوری، چرا؟ دقیقا مثلا چند وقت پیش خوردم مثلا پشتم یه خورده به لب پله، و خب ما مثلا بررسی که میکنیم متوجه میشیم اون مهر متاسفانه شکستگی پیدا کرده. گاهی اوقات مثلا شکستگی ها به این صورت نیست که خیلی پر سر و صدا باشه، مثلا ما انتظار داشته باشیم یک دفعه آنچنان دردی بگیره که مثلا فرد رو در واقع بندازه و نتونه کاری بکنه، مخصوصا توی پوکی استخوان. حالا چند روز آینده هم روز جهانی پوکی استخوانه،
ما برنامه داریم درباره پوکی استخوان.
دقیقاً توی اونها هم چون پوکی استخوان هم یه بیماری در واقع میگیم خاموش هست، ممکنه گاهی اوقات مریض با یه عطسه و سرفه دقیقا این درد شدید
همیشه نباید منتظر یک اتفاق باشیم.
بله.
کلیات بیمار یا وضعیت یا شرایط بیمار تعیین کننده است. مثلا شما اشاره کردین تو بحث پوکی و استخوان.
بله دقیقاً.
با این شرایط مواجه میشیم که این سالمندمون در سر یک حالا اتفاقی که یا مثلا یک ضربه‌ای که خیلی هم سخت نبوده یا در اثر یک سرفه یا عطسه میتونه حتی برای شکست
بله دقیقاً اتفاق این اتفاق بیفته.
بله خیلی ممنون. من این رو توضیح بدم که دوشنبه روز جهانی پوکی و استخوان هست و ما در برنامه مجله پزشکی به موضوع پوکی استخوان میپردازیم. بفهمید خواهم دکتر ادامه صحبتاتون رو بشنویم.
و حالا دردهای تیر کشندهی که در واقع مریض با داروهایی که در دسترس داره نمیتونه این درد رو کنترل بکنه. دردی که خیلی دیگه داره طاقت فرسا میشه، به راحتی با مسکنها کنترل نمیشه، تیر میکشه میاد مثلا به سمت پاها که حالا خیلی بین مردم شایع میگه سیاتیکش درد میکنه و خب اینها باز هم مواردی است که حتما باید بیمار مراجعه کنه و یک بررسی جدی رو داشته باشه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. خانم دکتر پیامک ها به ما رسیده و البته تلفن های دوستان، یک بار دیگه خدمتتون عرض بکنم که 2265-2876 شماره تلفن ما هست، 3102 سامانه پیام کوتاه و موضوع کمردرد یا پیشگیری از کمردرد موضوع صحبت ما در برنامه مجله سالمندی است. اما بخش توانیاب رو میخوام خواهش کنم که بشنویم به اتفاق. سرکار خانم قندی این بخش رو برای ما در واقع آماده کردن. صحبت خانم دکتر عالی شاه رو درباره ارتباط افسردگی و آلزایمر میشنویم و بعد در ادامه تلفن های شما و پاسخ به پرسش های شما که از طریق تلفن و پیامک به دست ما رسید.
افزایش امید به زندگی یکی از دستاوردهای مهم نظام‌های سلامت است، اما در کنار آن رشد جمعیت سالمندان مشکلی بزرگ برای بهداشت و درمان کشورها به شمار می‌آید.
روزی 100 دفعه بهت محبت می‌کنم، روزی 100 دفعه هم بهت میگم دیگه بیسا کوچولویی وجود نداره.
نه
دیگه بیسا کوچولویی وجود نداره.
نه
من به علم پزشکی و چیزایی که راجع به آلزایمر میگن شکی ندارم، ولی احتمال معجزه هم هست. اصلا بذار آلزایمر کار خودش میکنه، منم کار خودم میکنم.
زوال عقل یکی از بیماری های سالمندی است که با سرعت زیادی در حال افزایش است. دکتر مروارید آلیشا، متخصص اعصاب و روان و فلوشیپ فوق تخصصی روانتنی.
امروز میخوام به ارتباط بین افسردگی و آلزایمر بپردازم. افسردگی یه بیماری چند عاملیه. یعنی چی؟ یعنی عوامل متعددی وجود دارن که میتونن باعث بروز افسردگی در فرد بشن، مثل وراثت، به هم خوردن تعادل عصب رسانه های مغزی یا تغییر در ساختار مغز. حتی تنش‌ها و فشارهای محیطی مثل طلاق، بیماری یا مشکلات مالی و همینطور عوامل هورمونی میتونن باعث بروز افسردگی بشن. این بیماری در آلزایمر میتونه در هر مرحله‌ای از بروز زوال عقل اتفاق بیفته. از قبل از بروز آلزایمر گرفته به عنوان یک عامل خطر تا مراحل انتهایی بیماری. مطالعات نشون دادن که افسردگی یک عامل خطر برای آلزایمره و خطر زوال عقل رو تا 2 برابر بالا میبره. حالا میپرسید چجوری؟ اولیش استرس مزمنه. مثلا یک زندگی طولانی با یک همسر پرخاشگر میتونه فرد رو به سمت افسردگی بکشونه و این افسردگی موجب افزایش کورتیزول خون و در نتیجه کوچک شدن مغز و در نهایت آلزایمر بشه. دومیش تجمع مواد مضر در مغز هستن. و سومی عوامل رفتاری مرتبط با افسردگیه. مثلا کسی که این بیماری رو داره دیگه حوصله نداره که خوب غذا بخوره یا ورزش کنه. کسی که افسرده است دیگه حوصله و کشش و انگیزه لازم برای اینکه از ذهنش کار بکشه رو نداره. مثلا دیگه مثل سابق مطالعه نمی کنه. اینا همه میتونن زمینه ساز بیماری آلزایمر یا زوال عقل باشن. حالا ممکنه یکی براش سوال پیش بیاد که آیا افسردگی بعد از زایمان ارتباطی با آلزایمر داره یا نه. پاسخ من با قاطعیت مثبته. افسردگی در هر زمانی از زندگی میتونه احتمال آلزایمر رو بالا ببره. پس از کنارش ساده رد نشید و برای درمان اقدام کنید. داروهای ضد افسردگی به طور گسترده برای درمان افسردگی استفاده میشن. با این حال به نظر نمیرسه که در افراد مبتلا به آلزایمر به همون اندازه مؤثر باشن. بذارید به زبان ساده بگم، تو بیماران آلزایمری افسردگی به خوبی به دارو جواب نمیده. پس ما اینجا با دو حالت مواجهیم، یکی افسردگی به عنوان عامل خطر که توضیح داده شد و دومی بیمار آلزایمری که الان افسردگی گرفته و حالا این افسردگی به این راحتی‌ها درمان نمیشه و بدتر هم این که روند خود بیماری آلزایمر رو هم بدتر میکنه. دفعه بعد در مورد راهکارهای درمانی افسردگی طی بیماری آلزایمر صحبت خواهم کرد.